سلام به شما، امروز میخوایم نگاهی بندازیم به تحلیل‌ها و گزارش‌های درباره یکی از بزرگترین و طولانی‌ترین امپراتوری‌های تاریخ، امپراتوری عثمانی. قدرتی که تقریباً 600 سال بخشای خیلی بزرگی از سه قاره رو در اختیار داشت.
بله، 6 قرن از اواخر قرن 13 تا اوایل قرن 20. فکرش رو بکنید، از بوداپست تا مکه، از الجزایر تا بغداد. هدفمون اینه که با هم ببینیم این منابع چی میگن، این امپراتوری چطور اینقدر بزرگ شد، چه ویژگی‌هایی داشت که متمایزش میکرد و چرا نهایتاً از هم پاشید و امروزه چه اثری ازش باقی مونده.
عالیه. پس شروع کنیم. اولین چیزی که توی این منابع خیلی به چشم میاد وسعت و از اون مهمتر تنوع این امپراتوریه.
دقیقاً. ببینید، تو اوج قدرتش مخصوصاً قرن 16 زمان سلطان سلیمان قلمروش عظیم بود، تا دروازه‌های وین هم رفتن. ولی شاید از وسعتش جالبتر همین تنوع فرهنگی و مذهبی داخل مرزهاش باشه.
درسته. یه تحلیل خیلی جالبی بود که میگفت یعنی شهروند عثمانی ممکن بود یه مسیحی ارتدوکس اهل اودسا باشه، یا مثلا یه یهودی از موسل، یا یه مسلمان سنی از اورشلیم، یا یه کاتولیک سوری از انتاکیه.
بله، این تنوع خیلی مهمه.
و سلطان که خلیفه هم بود، یعنی مدعی رهبری دینی مسلمان ها، به غیر مسلمان ها اجازه میداد تا یه حدودی امور داخلیشون رو خودشون اداره کنن، مثلا دادگاهاشون، مدارسشون. البته باید مالیات میدادن، جزیه، و یه وضعیتی داشتن که تحلیلگرا میگن شهروند درجه 2، با یه سری حقوق و محدودیت‌های مشخص.
دقیقاً. یکی از منابع به این میگه سیستم استثماری مداراگر. یعنی چی؟ یعنی هم بهره کشی اقتصادی و حفظ برتری مسلمان‌ها بود، هم یه سطحی از مدارای فرهنگی و دینی. همین باعث شد قرنها اقوام و ادیان مختلف کنار هم زندگی کنن. البته زندگی نسبی.
آها.
ولی جالبه که همین سیستم به قول معروف شکننده هم بود، مخصوصا وقتی ناسیونالیسم تو قرن 19 و 20 اومد و میبینیم که این تنوع توی ترکیه مدرن که جای امپراتوری رو گرفت خیلی کمتر شده.
بله. یه نویسنده قشنگ توصیف میکنه این بقایای خاموش گذشته رو. مثلا سنگ قبرای ارمنی که حالا توی پارک توی استانبولن از یه قبرستون دیگه آوردن، یا مثلا اون خونه های خالی یونانیا و یهودیا کنار دریا، کلیساهای تو دل کوه تو کاپادوکیا، حتی شهرهایی مثل انتاکیه و ماردین که هنوز جوامع کوچیک مسیحی و یهودی دارن. باز یه حس غمی هست، انگار یه دورانی تموم شده.
و این تحریر بزرگ دیگه با فروپاشی امپراتوری و اومدن جمهوری ترکیه با آتاتورک گره خورده. هدفشون چی بود؟ یه دولت ملت مدرن با هویت ترک. گزارش‌ها نشون میده این باعث شد خیلی از اقلیت‌های غیر مسلمون، حتی مسلمان‌های غیر ترک، یا برن یا هویتشون رو پنهان کنن.
حالا برگردیم به دوران اوجش. چه اتفاقای مهمی این امپراتوری رو شکل داد؟ یکی از مهمتریناش که همه منابع بهش اشاره میکنن فتح قسطنطنیه از سال 1453. سلطان محمد دوم که بعداً شد فاتح، این یعنی پایان امپراتوری بیزانس. 1000 سال.
بله، رویداد بزرگی بود.
جزئیاتش هم خیلی جالبه. اون توپای خیلی بزرگشون یا اون حرکت عجیب که کشتی‌ها رو از خشکی رد کردن تا زنجیر دفاعی بندر رو دور بزنن.
دقیقاً. یا مثلا محاصره وین در 1529 زمان سلیمان ناموفق بود، ولی اوج پیشروی تو اروپا بود. شاید همونجا نقطه توقف گسترششون تو غرب شد. البته نباید جنگای طولانی با رقیب شرقی یعنی ایران صفوی رو فراموش کنیم.
آها، صفوی ها.
بله، جنگ چالدران 1514 یا جنگای زمان شاه عباس. اینا ببینید، منابع میگن خیلی از توان نظامی و اقتصادی عثمانی رو تحلیل برد.
پس با این همه قدرت این امپراتوری چطور آخرش ضعیف شد و فروپاشید؟ چه عواملی نقش داشتن؟
یه مجموعه دلیله، نمیشه گفت فقط یه چیز. اول اینکه فتوحات متوقف شد، یعنی منابع درآمدی جدید کم شد. بعد مشکلات داخلی، رقابت‌های خیلی خشن سر جانشینی. قضیه اعدام شاهزاده مصطفی به دستور پدرش سلیمان که میگن تو ارتش خیلی محبوب بود خیلی تأثیر داشت. فساد اداری هم بود. و شاید از همه مهمتر اینکه کم کم از نظر فنی و نظامی از اروپا عقب افتادن. آخرش هم که اشتباه بزرگ ورود به جنگ جهانی اول کنار آلمان بود که خب منجر به شکست کامل و فروپاشی در 1922 شد.
و میراشش امروز به نظر میاد خیلی پیچیده تر از فقط چند تا ساختمون قدیمی باشه.
دقیقاً. اینجاش خیلی جالبه، از یه طرف آثار فیزیکی هستن، مسجدا، پلها، مثل اون پل معروف موستار تو بوسنی، حمام‌ها، اینا همه جا هستن تو بالکان و خاورمیانه. و گزارش‌ها نشون میده ترکیه امروز داره هزینه میکنه اینا رو تو کشورهای دیگه بازسازی میکنه. یه جور تلاش برای گسترش نفوذ فرهنگی
که بهش میگن نئوعثمانیسم.
بله، گاهی این اسم رو بهش میدن، یعنی یه جور تلاش برای احیای نفوذ سیاسی و فرهنگی تو قلمرو قدیمی امپراتوری.
و جالبه که همین تلاش‌ها گاهی با حرفای سیاسی هم همراه میشه. مثلا منابع اشاره میکنن بعضی مقامات ترکیه از سرزمین‌های از دست رفته حرف میزنن. انگار یه تضادی هست بین حسرت اون گذشته چند فرهنگی و این تلاش امروزی برای نفوذ منطقه‌ای که بیشتر روی هویت ملی ترکی تاکید داره.
پس وقتی به این منابع نگاه میکنیم تصویر خیلی چند لایه است. یه دوران از قدرت نظامی فوق‌العاده، یه مدیریتی که تونست کلی تنوع رو حالا با سلسله مراتب خودش برای قرن‌ها کنار هم نگه داره، اما همزمان سیستمی که ضعف‌های درونی داشت و در مقابل چالش‌های جدید، مدرنیته، رقابت جهانی نتونست مقاومت کنه و از هم پاشید.
و شاید سوالی که برای شما شنونده عزیز باقی میمونه این باشه: این میراث متناقض، از یه طرف این نوستالژی برای تنوعی که از دست رفته، از طرف دیگه تلاش‌های امروز برای بازسازی نفوذ، اینها چطور دارن هویت و سیاست کشورهای این منطقه از خود ترکیه گرفته تا بالکان و خاورمیانه رو امروز شکل میدن؟ بحثش قطعا خیلی مفصله و از وقت ما خارجه، اما واقعا به فکر کردن میارزه.